سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 32 برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان گرامی، امروز باز هم همراه هستیم با کشیش فهیم معینی از کلیسای ریورساید ونکوور و کلیسای ایرانیان ونکوور با گفتگو در مورد یک موضوع مهم دیگه. امروز میخواییم در مورد قضاوت یا داوری صحبت کنیم. سال هاست که کلیشه‌ای به کرات در فضای مجازی، در رسانه‌های عمومی و در مکالمات رد و بدل میشه مبنی بر اینکه قضاوت نکنید. در کتاب مقدس انجیل متی باب 7 آیه 3 سخن مشهوری داریم از خداوند عیسی مسیح که می‌فرماید چرا پرکاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی‌بینی؟ یا در لوقا باب 6 آیه 37 می‌خونیم که ایراد نگیرید تا از شما ایراد نگیرند، دیگران را محکوم نکنید تا خدا شما را محکوم نکند. گذشت داشته باشید تا نسبت به شما با گذشت باشند. راهنمایی ها و توصیه های کلام مقدس در مورد قضاوت بسیارند و امروز قصد داریم از زبان یکی از خادمین کلیسا در این مورد بشنویم. کشیش فهیم معینی گرامی، به برنامه خودتون خوش اومدید. لطفاً سخن آغازین رو با شنوندگان ما بفرمایید.
درود میفرستم بر شما عزیزان، عزیزانی که با ما همگام هستید و مجدداً یک هفته نو، یک روز نو، البته اگر که در سوئد هستید و گوش میدید، ولی احتمالاً این برنامه رو بعدها شما خوب گوش خواهید داد در سر تا سر دنیا، در هر جا که هستید، هر زمانی که هست. امیدوارم که شروع خوبی باشه برای دانش آموزی، برای یادگیری، برای تجربه سخنها و واژه‌هایی که ما در رابطه با اونها صحبت می‌کنیم. هدف ما اینه که بتونیم واقعاً این آگاهی رو برای شما عزیزان بیاریم، اون چیزی که خودمون تجربه کردیم و اون چیزی که از کلام دریافت کردیم و بتونیم مسائلی رو باز بکنیم که میتونه با آگاهی و دانش کامل در تصمیم‌های زندگی به ما کمک بکنه. و این هفته موضوع بسیار مهمی هست، موضوعی که من میتونم بگم بسیار 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 میتونه توی زندگی ما کمک بکنه اگه ما آگاه باشیم و بتونیم بفهمیم، بتونیم درک بکنیم موضوعی که میخوام در مورد باهاش صحبت بکنیم. همونطور که خانم دکتر فرمودن در رابطه با قضاوت و یا داوری که البته بیشتر توضیح خواهیم داد.
خیلی متشکرم برادر فهیم. لطفاً در ابتدا بفرمایید قضاوت به چه معناست؟ آیا قضاوت همون داوریه؟ یا میتونه گذشته از داوری ابزاری برای شناخت هم باشه؟ یا ابزاری برای تصمیم گیری؟ چون ما برای شناخت انسانها، برای تحلیل شرایط و موقعیتهای مختلف و برای انواع تصمیم گیری ها در زندگی از کوچیک و بزرگ نیاز به یک قضاوت اولیه در مورد شرایط داریم. تفاوت این نوع قضاوت با اون قضاوتی که از اون نهی میشیم چیه؟
خب کلمه قضاوت یک کلمه بسیار سنگینیه، وزن سنگینی داره. کلمه قضاوت در خیلی جاها استفاده میشه، از در زندگی روزمره گرفته، در بین خانواده ها، در بین بیزنس ها، معامله ها و همینطور در به خصوص در روابط روحانی، مذهبی و همینطور اللحاظ موقعیت قضایی، اللحاظ مدنی و در کشور در رابطه با خب ما قضات داریم، قاضی داریم، قضاوت میکنه، دادگاه هست و خیلی از صحبت های دیگه. پس کلمه قضاوت بسیار کلمه سنگینیه و برای اینکه ما بتونیم یه مقداری این رو ساده تر بکنیم، یک معنی دیگه هم میده که بستگی داره ما در کجا این استفاده بکنیم و اون هست داوری، قضاوت یا داوری. اما من میخوام بیایم از یک بعد دیگه نگاه بکنیم، چون من فکر میکنم نسبت به تجربه و اون آگاهی که از کتاب مقدس دارم، چون من معلوماتم بیشتر سعی کردم تمام اون معلومات و آگاهی که دارم از روی کتاب مقدس باشه بیشتر و از فیلتر کتاب مقدس بگذرونم اینو، و وقتی نگاه میکنم به کلمه قضاوت و داوری، سر تا سر کتاب مقدس ما با این کلمه روبرو میشیم و در خیلی جاها هست که در رابطه با موضوعاتی که پیش میاد باید قضاوت بشه، باید داوری بشه. به خصوص در عهد جدید عیسی مسیح خیلی واضح و روشن در رابطه با قضاوت و داوری صحبت میکنه. در انجیل لوقا باب 6 آیه 37 میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، یا در ترجمه متفاوت هستش که ترجمه مژده هستش، مثلا میگه که قضاوت نکنید تا بر شما قضاوت نشود، و ادامه اون آیه قسمت دوم آیه میگه محکوم نکنید تا محکوم نشوید، ببخشایید تا بخشوده شوید. یه مقدار اونو باز میکنه، چون ما وقتی صحبت از داوری میکنیم من فکر میکنم داوری رو باید اینطور دید که یکی از معنی های داوری یعنی تشخیص حقیقت. این یک معنی جامع برای کلمه داوری هست، تشخیص حقیقت. اما وقتی داوری شروع میکنه از اون کلمه مرکب میشه، معنی اون بیشتر میشه، میخوایم اونو بیشتر باز بکنیم، اون داوری به محکومیت کشیده میشه. خب تا داوری نشه محکومیت نمیشه. معمولا یک شما وقتی میری دادگاه اتفاق میفته، دعوای جنگی سر هر موضوعی که هست، وقتی که میری دادگاه خب باید یک سری مدارک روبرو پیش بکنی، بگی این مدرک من، این تقصیر این کار کرده، اون کار کرده، و وکلا می جنگن برای شخصی که میخوان موکلشون، و بعد قاضی تشخیص میده که خب حالا اینجا اول کی مقصره، حقیقت کی داره میگه، حالا نسبت به حقیقت میاد محکومیت میاره، کسی که مقصره محکوم میشه. پس اون قسمت دیگه هست. ولی من فکر میکنم چیزی که تو جامعه جا افتاده، وقتی افراد صحبت از قضاوت میکنن منظورشون همون محکومیت هم هست، یعنی محکومیت رو در دامن قضاوت نگاه میکنن. در اصل میگن قضاوت، ولی منظورشون قضاوت و محکوم کردنه. چون اگه بخوایم واقعا اینطوری نگاه بکنیم، ما میدونیم که ما شبیه خدا آفریده شدیم، ما بخوایم و نخوایم یک سری شباهتایی داریم، چه خدا رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم شباهت به خدا داریم، و یکی از شباهتامون اینه که میتونیم تشخیص بدیم و داوری بکنیم، میتونیم ما ببینیم، درک بکنیم که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه از روی وجدان. حالا به خاطر دنیایی که پر از گناه و پر از منطقهای اشتباه به وجود اومده، خیلی وقتها متاسفانه داوری ما و اون تشخیص ما اشتباه هست. تشخیص نسبت به فهم و درک و تجربه و سواد و این مسائل ها میتونه باشه، خیلی کمک میکنه. پس ما یک داوری داریم که فقط تشخیصه، که این در ذات همه انسان ها هست، بخوایم و نخوایم هر جا بریم سریع شروع میکنیم اندازه‌گیری کردن، شروع می‌کنیم یه حالتی که می‌خوایم ببینیم خب این حقیقت چیه و این خودش یک نوع داوریه. پس دست خود ما نیست و این گناه نیست. این تا وقتی که ما محکوم نکردیم و نتیجه قضاوت ما یک نتیجه منفی و اشتباه نباشه، گناه نیست. قضاوتی که اشتباه باشه و محکوم بکنه گناه هست. و در این حال محکوم کردن یک نوع وظیفه‌ای هست که فقط به قضات داده میشه. کسی که قاضیه، کسی که درسشو میخونه، کسی که موقعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به اون اجازه میده، تایید میشه از طرف یک هیئتی که حالا به خاطر یک سری مراحل پشت سر گذاشته، تعلیمات و یک سری تحصیلات کرده، درس قضاوت خونده. و یا ما در روحانیت داریم، حالا آخونده هستن در اسلام، کشیشا هستن در مسیحیت، کسانی که به عنوان رهبر هستن، کسانی که یک کت خدا هست مثلا هست و فرض کن اصلا کاری به مذهب نداره، توی جایی معمولا یه بزرگتر هست توی فامیل، پدری که توی خانواده هست یا کسی که به عنوان بزرگتر هست، معمولا کسیه که تصمیم میگیره و اون این اجازه رو پیدا میکنه که محکوم بکنه. پس ما اینو میگیریم، نتیجه میگیریم که محکومیت در دل قضاوت یا در دل داوری هستش. خب من میخوام از کلام مقدس بخونم که بتونم بیشتر موضوع رو کاملتر توضیح بدم. اینجا پولس رسول که یکی از، خب اگر که پولس رسول رو نمیشناسید، پولس رسول یک صاحب نظر، صاحب منصب، یک شخصیتی بوده که بسیار بسیار با سواد، با تجربه، چه از لحاظ مذهبی به عنوان یک فریسی بوده، کاملا از کتاب مقدس عهد عتیق آگاه بوده، از لحاظ نظامی جزء افسران بزرگ منصب ارتش روم بوده و اینکه خب سیتیزن روم هم داشته، کمتر یهودی بود که سیتیزن روم بهش داده میشد. به خاطر همین خب وقتی که ایماندار میشه یک سری نامه هایی مینویسه و جاهایی میره که من دوست دارم از یکی از نامه هاش براتون بخونم. در نامه‌ای که برای کلیسای قرنتیان مینویسه، در اول قرنتیان باب 2 آیه 13 تا 16 رو براتون میخونم، لطفاً توجه بکنید. میگه ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی میشود سخن نمیگوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما میآموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را با اشخاص روحانی بیان مینماییم. کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنگاه نمی‌توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی‌تواند درباره او درست قضاوت نماید، زیرا به قول کتاب مقدس چه کسی افکار خدا را می داند و چه کسی می تواند او را نصیحت کند؟ به هر حال ما اکنون می توانیم مثل مسیح فکر بکنیم. برکت خدا با شما عزیزان شنونده کلام باشه. پس من اینجا می خوام از این مسئله، از این آیات استفاده بکنم، این که خب خیلی وقتا درک روحانی، دید روحانی که اگه بخوام اونو از یک کلمه یا یک جمله غیر مذهبی استفاده بکنم برای عزیزانی که هنوز با مسیحیت آشنا نیستن، با روحانیت، در اصل داشتن چشم بصیرت، درکی که میتونه، بعضیا حس ششمونه میگن، یه چیزی که ناخواسته شما یک چیزی رو درک میکنی، متوجه میشی. اینجا پولس رسول میگه کسانی که تولد تازه دارن، کسانی که با روح خدا کانکت میشن، اونها میتونن در رابطه با همه چیز میتونن قضاوت بکنن، یعنی میتونن تشخیص بدن، که این خود یک عطایا هستش. خب میتونن تشخیص بدن. حالا اینو مثال دنیوی بزنم، شما حساب بکن، شما اگر یک تلفنی داری که این تلفن فقط خط تلفنه، شما میتونی از اون استفاده بکنی، اما زمانی که شما تلفن شما به اینترنت وصله، شما در مورد هر موضوعی هر کی میپرسه سریع میری رو گوگل میزنی که این چی میگه، سایکوپدیا چی میگه، میتونی اطلاعات زیادی در رابطه با هر موضوعی به دست بیاری. شما وقتی که تولد تازه داری، به روح خدا وصل هستی، هیچ موضوعی نمیتونه شما رو توی تنگنا قرار بده، علامت سوال باش جلوش باشه. خداوند مکاشفه میکنه، مکشوف میکنه برای ایماندارها، برای کسانی که به او وصل هستن، توکل دارن به او. و خب البته که پولس رسول واضح و روشن میگه من حکم جسارت ندارم، امیدوارم که عزیزانی که ایماندار نیستن ناراحت نشن، اما میگه که این حقایق به عبارتی از حکمت انسانی ناشی میشه، ما سخن نمیگیم، میگه حقایقی که از یک عقل و درک انسانی و محدوده، در حد همون تلفن کامیکیشن اینترنت نداره، میگه ما در اون سخن نمیگیم، ما درباره با آنچه که روح القدس به ما میآموزه صحبت میکنیم. حالا برمیگردیم سر موضوعی که داوری و قضاوت چقدر میتونه مهم باشه و واقعا ریشه اون از کجا میاد و چه نقشی میتونه داشته باشه. همونطور که گفتم همه انسان ها بدون استثناء، خوب، بد، زشت، زیبا، پیر، جوان، مذهبی، غیر مذهبی، کمونیست، فرقی نمیکنه شما کی هستی، شما بخوای و نخوای هر جا بری در مورد هر موضوعی پیش بیاد شما قضاوت میکنی. شما الان مثلا توی جمع میری با همسرت هستی، با خواهرت، برادرت، با دوستت هستی، فرق نمیکنه، بعدی که میای بیرون یا همونجا پچ میکنی، داری یه صحبتایی میکنی که خودش یک نوع حکم قضاوت داره، داری داوری میکنی، اون مثلا اون جوریه اون. بلکه ما ایرانی ها یا افغان ها یا کسانی که از خاورمیانه، از مدل ایست هستیم، بیشتر این مطالب رو ما نفوذ داره که اصلا ناخواسته مثلا طرف نگاهمون میکنه، ما نگاه اونو، لباس اونو، از رو لباس تشخیص میخوایم بدیم، قضاوت میکنیم که این لباس این کره تنش منظورش چی بوده، اینجوری نگاه به من کرد منظورش چی بود. خیلی وقتا خودمون رو طوری میبینیم که متاسفانه صحبت ها، تفسیر صحبت ها که بعضی وقتا اکثرا تفسیر اشتباه هست، مثلا شخصی یه صحبتی میکنه، ما تفسیر اون رو اشتباه میفهمیم و اون رو داوری میکنیم و این خیلی رواجه. خیلی به خاطر همینه که خیلی وقتا رابطه ها زخم میشه به خاطر درک اشتباه، داوری اشتباه، در از قضاوت اشتباه. و این متاسفانه همونطور گفتم خیلی رایجه و این باعث شده که رابطه خانواده ها، رابطه دوست ها، رابطه خیلی بیزنس ها، معاملات، حتی کشوری، میدونی اینا صحبت هایی که میشه خب میتونه اثر منفی بگذاره روی رابطه ها، چون قضاوت اشتباه میشه، درک اشتباه میشه. برای همین هم هست که ما وقتی کتاب مقدس میخونیم خیلی سیمپل و خیلی واضح میگه مثل یک کودک باشید، میگه ساده باشید. میدونی خیلی وقتا وقتی ما خیلی دیگه زرنگ میشیم، خیلی دانا میدونیم خودمون رو، آدم رو پخته میدونیم، متاسفانه داوری خیلی سریعتر داوری میکنیم، چون میدونیم، فکر میکنیم میدونیم، میفهمیم و این خودش خیلی سخته. اما باز هم من میخوام باز برای که بتونم توضیح داوری رو بدم، داوری یک نوع تشخیصه بیشتر در از تا یک نوع محکوم کردن، که نتیجه داوری میتونه به محکومیت کشیده بشه، ولی کلن خود قضاوت یک نوع تشخیصه که ما حقیقت رو تشخیص میدیم از غیر حقیقت، که یکی از کسانی که بسیار بسیار آدم قاضیه یا عاقل و پر از حکمت بوده حضرت سلیمان هست، که حتی کسانی هم که مذهبی نیستن به عنوان افسانه میشناسن و خیلی صحبت‌های زیادی میشه. من میخوام از کتاب عهد عتیق در کتاب اول پادشاهان باب 3 آیه 15 تا 28 رو بخونم در رابطه با یکی از داستانهایی که در رابطه با حضرت سلیمان گفته شده که چطور داره داوری میکنه و همه حیران میشن از داوری او. میگه یک روز دو زن فاحشه نزد پادشاه آمدن. وقتی اینجا دو زن فاحشه میگه، یعنی اینا حرفشون هیچ کدوم زیاد ولیو نداره، نمیتونه مدرکاشون باعث چیز نیست. وقتی اینجا داره خیلی خیلی داره ظریف صحبت میکنه، باید توجه بکنیم. میگه یک روز دو زن فاحشه نزد پادشاه آمدن و در حضور او ایستادن. یکی از آن دو زن گفت سرورم، من و این زن در یک خانه زندگی میکنیم. چندی پیش کودکی به دنیا آوردم. 3 روز بعد از تولد فرزندم این زن هم صاحب کودکی شد. ما 2 نفر تنها بودیم و به جز ما کسی دیگری در خانه نبود. یک شب او بر روی بچه خود غلتید و او را خفه کرد. آنگاه نیمه شب برخاسته و پسر مرا از کنارم برداشته و پسر مرده خود را جای آن گذاشت. وقتی که صبح برخاستم که طفلم را شیر بدهم دیدم که او مرده است. از نزدیک نگاه کردم دیدم او پسر من نیست. زن دومی گفت نه، کودک زنده پسر من است، کودک مرده پسر توست. زن اولی گفت نه، کودک مرده از توست و کودک زنده پسر من است. به این ترتیب آن 2 زن در حضور پادشاه دعوا می کردند. آنگاه سلیمان پادشاه گفت هر یک از شما 2 نفر مدعی است که کودک زنده از آن اوست و کودک مرده به دیگری تعلق دارد. پس گفت یک شمشیر برایم بیاورید. وقتی شمشیر را آوردن او دستور داد کودک زنده را نصف کنید و به هر کدام یک قسمت بدهید. مادر واقعی که قلبش لبریز از محبت برای پسرش بود به پادشاه گفت ای پادشاه، کودک را نکشید و او را به این زن بدهید. اما زن دیگر گفت به هیچ کدام از ما ندهید و او را 2 پاره کنید. پس سلیمان گفت این کودک را نکشید، او را به زن اولی بدهید، او مادر واقعی است. هنگامی که مردم اسرائیل از قضاوت سلیمان با خبر شدند، همگی با دیده احترام به او نگریستند، زیرا دانستن که خداوند به او حکمت داده است تا به عدالت قضاوت کند. بسیار داستان زیباییه، بسیار داستان عجیبیه. بسیار ما میدونیم که این مسائل، این صحبتهایی که خب بعضی ها شاید باور نکنن، حتی شما اگه به عنوان افسانه هم ببینید، ولی خیلی صحبت مهمیه. اما من میخوام از این صحبتها اینو بگم که اینجا 2 تا اتفاق افتاد. اول تشخیص داده شد با حکمت. اینجا وقتی حکمت، ما صحبت از حکمت میکنیم، صحبت از سواد و تجربه نمیکنیم، صحبت از یک آگاهی که خدا به ما میده، نه از روی سواد میاد، نه از روی به قول معروف استعداد و هوشیاری میاد، نه از روی تجربه انسان میاد. البته تجربه، سواد، همه اینا خوبه، به ما کمک میکنه برای انتخابها، برای زندگی خیلی خوبه. اما وقتی صحبت از حکمت میکنیم، صحبت از اون اینترنته میکنم که به وایفای وصل تلفنه، بیش از یک جس، فقط یک حد تلفن هستش، خط تلفنه، یعنی شما از خداوند اون حکمت رو میگیری. برای همین پولس رسول میگه که ما ایمانداران فرق میکنیم، ما میتونیم تشخیص بهتری بدیم چون خدا به ما کمک میکنه، اون به ما آگاهی میده. بنابراین معنی قضاوت در از تشخیص حقیقته و بعد قضاوت بعد از تشخیص حقیقت. حالا خیلی وقتا ما متاسفانه نه تشخیص درست میدیم و بعدم محکوم میکنیم و حتی محکوم کردنمون هم عادلانه نیست. من یک پرانتز باز بکنم اینجا. وقتی صحبت از شریعت میشه، خیلی ها از شریعت ناراحتن، میگن که شریعت اینطوریه بابا، نمیدونم. خب چرا؟ چون ما میبینیم که متاسفانه خیلی از یهودیای عزیز ما و همینطور مسلمان هایی که هستن، شریعت رو انقدر سخت گیرانه انجام میدن و به صورت اشتباه اون رو میشناسونن به دیگران، که دست به جای دست، چشم به جای چشم، نمیدونم، اینها چیزایی هست که خب اصلا اللحاظ فکر انسانی، به عنوان یک انسانی که انسان دوست هست و چی میگن، حقوق بشر رو میخواد رعایت بکنه، انسانیت رو رعایت بکنه، دست به جای دست نیست که. مسیح میگه، اصلا مسیح میگه دشمنت رو محبت کن، ببخش. پس کتاب مقدس، ایمان و روحانیت مسیحیت نمیگه دست به جای دست، اما شریعت رو هم رد نمیکنه. شریعت رو خدا نیورد که دست رو به جای دست، چش رو به جای چش بذارید. شریعت رو آورد خداوند که عدالت رعایت بشه. اگه شما فرض کن حالا تشخیص دادی، یک دعوایی شده، کسی زده چشمی یکی رو کور کرده، شما نه اونو حکم قصاص بهش بده بکشش، یا چشمش رو کور بکن زبونش هم ببر. میگه اگه چشمه عدالتی هم باشه، باید چش به جای چش باشه، چون معمولا عدالت ها طوری میشه هر کی زورش بیشتره جور دیگه ای عدالت رو رعایت میکنه، محکومیت رو جور دیگه ای رعایت اجرا میکنه و رعایت نمیکنه. پس بنابراین اینجا وقتی ما صحبت از اول تشخیص میکنیم که عدالت باید رعایت بشه با تشخیص درست، اگه تشخیص اشتباه باشه عدالت رعایت نمیشه. پس قضاوت و آگاهی به ما اجازه تشخیص میده و حالا به محکومیت وقتی کشیده میشه، اگر قرار هست که این مسئولیت رو شخصی داشته باشه که حالا به عنوان یک صاحب نظر، صاحب منصب، به عنوان یک قاضی، به عنوان یک کدخدا، به عنوان یک کشیش میخواد قضاوت بکنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید تشخیص درست بده و بعد محکومیت رو هم با عدالت رعایت بکنه. پس اینها وقتی، چون کلمه قضاوت کلمه سنگینیه و نتیجه اون به یک سری جاهایی کشیده میشه که اگر اون عدالت رعایت نشه اون قضاوت اشتباه هستش، پس خیلی مهمه که ما توجه بکنیم. خیلی وقتا متاسفانه قضاوت ما همراه با محکومیت، حالا این محکومیت شاید زورمون نرسه کسی رو محکوم بکنیم، ولی مثلا مسخره میکنیم یا شهادت دروغ میدیم یا بدنامی میاریم، پشت سر کسی حرف میزنیم، داریم یه جوری محکوم میکنیم شخص دیگه. یه ما قضاوت ما اشتباه بوده و بعد محکومیتمون هم عادلانه نبوده. و این چیزی که من میتونم در رابطه با قضاوت و در رابطه با عدالت، در رابطه با چارچوب داوری صحبت بکنم. اما خوشحال میشم که اگر سوالی هست بیشتر بتونیم این مسئله رو از بعدهای دیگه هم نگاه بکنیم.
بله برادر فهیم عزیز، شما در بین صحبت‌هاتون به نکته اشاره کردید که من قصد داشتم در اون مورد سوالی ازتون بپرسم. در عهد عتیق کتاب تثنیه به همین مسئله چشم در برابر چشم و دست در برابر دست اشاره شده. آیا این نوعی انتقام و مقابله به مثل نیست؟ چنین قوانینی در مورد قصاص امروزه فقط در کشورهای اسلامی اجرا میشه. لطفاً در این مورد برامون توضیح بدید.
خب این سوالی که شما پرسیدید احتمالاً مطمئناً برای خیلی از عزیزان هست. حتی من کسانی دیدم که کشیش مسیحی هستن ولی متاسفانه چون هنوز درک روحانیشون خیلی غنی نبوده، عهد عتیق و بارها دیدم مثلا رد کردن و این تأسفه. ببینید اینجا وقتی چشم در برابر چشم میگه، منظور از انتقام نیست، منظور از عدالت این ما هستیم. اگه از دید انتقام بگیریم اشتباهه و رد میکنیم، اصلا خدا رو زیر سوال میبریم، ولی در رابطه با عدالت داره صحبت میکنه. ما بیایم کتاب مقدس رو، هم عهد عتیق هم عهد جدید رو با هم مطالعه بکنیم و بعداً تصمیم بگیریم، بعداً ما هم داوری بکنیم، چون ما یه جوری داریم در اصل داوری میکنیم کتاب مقدس رو وقتی میگه چشم در برابر چشم، میگیم که این چجور خداییه. ببینید کتاب مقدس با عهد جدید تموم میشه، نه فقط عهد عتیق. به خاطر همین خیلیا حتی با عهد عتیق رو میخونن دل سرد میشن. ما بیایم ببینیم عیسی مسیح چی میگه. عیسی مسیح میگه دشمنت رو هم محبت کن. عیسی مسیح نمیگه انتقام بگیر، ولی میگه اگر دیگه تو نمیتونی محبت بکنی، نمیتونی، یعنی میخوای انتقام بگیری، باید عدالت رو رعایت بکنی. پس میگه من شریعت رو رد نمیکنم، من شریعت رو کامل کردم و از دو بود کاملا متفاوت عیسی مسیح رو، شریعت رو کامل کرده عیسی مسیح. یکی از بود این که تمام شریعت رو نگه داشته، تحت هیچ شرایطی هیچ گناهی نکرده، پس شریعت رو نگه داشته. یعنی یک نفر پیدا شد در پیدایش دنیا، از شروع آدم و حوا تا امروز ما یک نفر داریم که از لحاظ انسانی انسان کامل بوده. چرا کامله؟ چون شریعت رو رعایت کرده، هیچ گناهی نکرده. این حتی کسایی که غیر مسیحی هستن، مثل مسلمان ها، مثل کسانی دیگه، مسیح رو به عنوان شخص کامل بیگناه حساب میکنه. پس مسیح شریعت رو رعایت کرد، این خیلی مهمه. در مرحله دوم ما مسیح رو از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم. مسیح فیض رو برای ما آورد، فیض رو به ما شناسون و اون فیضه که اون عدالت رو رعایت میکنه و به جای انتقام بخشش میاره. ببینید چقدر قشنگ میشه اینجا وقتی ما مسیح رو، عهد جدید رو در برابر عهد عتیق، در کنار عهد عتیق قرار میدیم. در اصل اون قضاوته دیگه انتقام نیست، بلکه به بخشش و به فیض کشیده میشه. و این خیلی مهمه. و اگر که مسیح انتخاب میده، ما خدا خدای زور نیست، میگه یا فیض انتخاب کن یا عدالتو. نمیتونی غیر عدالت باشه، نمیتونی زور بگی، نمیتونی انتقام غیر عادلانه بگیری، یا فیض یا عدالت. و تو اگه عدالت انتخاب بکنی برای دیگران، خودت هم زیر عدالت باید قرار بگیری، چون اگه قضاوت بکنی قضاوت میشی. حالا اگه فیض داشته باشی، تو هم زیر فیض قرار میگیری. چقدر زیباه، چقدر این راه رو برای ما باز گذاشته. یکی از صفاتهای خدا، یکی از کارهای خدا، یکی از زیبایی‌های کار خدا، یکی از زیبایی‌های کتاب مقدس اینه که به ما انتخاب میده، به زور به ما نمیگه چه کار بکن. و همین انتخاب خودش یک نوع فیضه. شما در ادیان دیگه انتخاب نداری. این فرق بزرگیه در مسیحیت. این انتخابو داری، شما خودت زیر عدالت قرار بدی یا زیر فیض قرار بدی. و این دوتا پاراللله، در کنار همه. فیض و عدالت در کنار همه. حالا متاسفانه خیلیای که میان مسیحی میشن، حالا از گذشته یهودیت یا از گذشته اسلام یا ادیانایی که حالا خیلی سختگیر بودن، متاسفانه با همون دید تندرویی میان و خیلی در مسیحیت هم بیشتر همش می‌بینی عدالت است، قضاوت است، قضاوت است. آیه‌هایی رو پیدا می‌کنن، مثلا متی 18 که آره باید نمی‌دونم توبیخ بکنی، فلان بکنی. خیلی در هر جا یکی اشتباه می‌کنه، اولین چیزی که می‌بینن چطوری می‌تونن اینو ادبش بکنن، چطوری می‌بینن. خیلی خوب، ما نیاز داریم که تعلیم و تربیت، تنبیه و توبیخ باشه، در کتاب مقدس هست. ما عدالت، ما گوش میکنیم، میخوایم انجام بدیم، ولی باید رعایت هم بشه. فیضی هم وجود داره که باید فیض رو در کنار عدالت، در کنار قضاوت، در کنار داوری قرار بدیم. و هستن بعضی از کسایی که حالا اینجا اصلا دیگه از صحبت از قضاوت عدالت نمی کنن، همش تو حد جدید میگن که نه دیگه، فیض فیض دیگه، ببخش ببخش، حالا هر کی هر کاری کرد ببخش. اصلا درم میاد مثلا میخواد به شما زور بگه، تو سرت هم بزنه، میگه مسیح گفته اگه زدن گوشو دوباره تام بیار. میگه فیض فیض. نه، فیض در کنار عدالته، نه عدالت کامل خالی، نه فیض کامل خالی. این دوتا در کنار هم هستن که کاملیت رو به وجود میارن. پس بنابراین ما باید بدونیم که اون قضاوته، اون چش در برابر چشم، به خاطر عدالته، نه به خاطر انتقام. وقتی برای عدالت باشه ما یه نفس راحت میکشیم، خب عدالته. ولی وقتی انتقام باشه خوشمون نمیاد. حالا چرا؟ به خاطری که عدالت باید رعایت بشه دیگه. بابا اگه من مثلا یه اشتباهی کردم، نسبت به اشتباه من قضاوت بکنید دیگه، بیشتر از اشتباه من رو محکوم نکنید دیگه. پس اون چارچوب عدالت حفاظت رابطه است، حفاظت عدالت اون شریعتی که ما داریم. و عهد جدید در کنار عهد عتیق قرار میگیره و اونو کامل میکنه، پرفکت میکنه. و اون کاملا میبینیم که فیض خدا چقدر زیبا میاد، هم این که به ما نشون میده اون عدالت و قضاوت واقعی چی هست، محکومیت چطور هست، همین که میگه هی اگه بخوای میتونی زیر فیض قرار بگیری، توبه کن، قبول کن اشتباه تو، تکرار نکن، خدا من میبخشه تو رو. البته خیلی وقتا هست، بعضی از مثلا میگم ما گناهایی که کردیم، اشتباهاتی کردیم، اللحاظ قضایی و مدنی ما باید تونشو بدیم. ممکنه مثلا میگم بذارم من سر یکی رو بشکنم یا پول یکی رو بخورم دیگه نداشته باشم بهش بدم، اللحاظ قانونی باید بیفتم زندان تومونشو بدم این دنیا. ولی وقتی واقعا توبه میکنم از خدا و پشیمون میشم از کارم، خدا من منو میبخشه دیگه، من در اون دنیا زیر عدالت خدا قرار نمیگیرم. اینجا همین چی کاشتی درو میکنی. خوش به حال کسی که همینجا درو بکنه، اون دنیا درو نکنه، بخشیده بشه. ولی خب خیلی هم هستن که خدا من اجازه میده که همینجا هم درو نکنن، میگه میبخشم. وقتی بدون خدا جور دیگه جبران میکنه. به هر حال عدالت خداست، حکمت خداست، اما خداوند دست ضعیفان رو همیشه گرفته و میگیره و برکت میده و میگه نی خم شده رو نخواهم شکست، فتیله نیم سوخته رو خاموش نخواهم کرد. چرا؟ چون فیض خدا هستش. این خواستم اینم اینطوری توضیح بدم براتون.
بسیار عالی. حالا سوال من اینه که فرق عدالت و انتقام رو چطور متوجه میشیم؟ چطور میتونیم بفهمیم که خودمون در مقاطع مختلف زندگی به دنبال اجرای عدالت هستیم یا اینکه در اصل دنبال انتقام و عقده‌گشایی هستیم اما بر اون نقابی از عدالت میزنیم.
نتیجه قضاوت محکومیته. حالا یه موقع هست شما در رابطه با اینکه شما از روی کینه میخوای عدالت رو رعایت بکنی، محکوم بکنی، یعنی انتقام میخوای بگیری، خب اون فرق میکنه. اون دیگه من فکر میکنم باید اینطوری نگاه بکنی. ببینید، یک نفر که دزدی میکنه، اگر که توسط پلیس گرفته بشه و توسط سیستم قضایی بخواد محکوم بشه، این اصلا ربطی به کینه نداره. این یک قانونیه که عدالت تصمیم، عدالتی وجود داره، چارچوب وجود داره که این شخص چارچوب رو شکسته و عدالت رو رعایت نکرده، قانون رو، منظورم اینه که قانون رو رعایت نکرده و حالا باید جوابگو باشه، تون داره میده، اصلا ربطی به کینه نداره. ولی وقتی صحبت از مثلا دعواهای محلی میشه، خانوادگی میشه، این میزنه اونو چره و کله اونو میشکنه، اون میره میخواد میگه آقا، از بعضی اصلا شکایت نمیکنن که بخواد به دادگاه کشته بشه، میخواد انتقامش بگیره، اصلا میگه نه من هیچ کسی اتفاقی برام نیفتاده. خیلی وقت ما تو این فیلمای هندی و تو فیلمای مثلا احساساتی میبینیم اینطوری هستش. ببینید، یک قضاوتی که نتیجهش محکومیته و اون محکومیت از روی کینه میاد، اون کاملا متفاوته با اون قضاوتی که از روی عدالت و روی سیستم قضایی میاد. ما باید توجه بکنیم، خیلی فرق میکنه با هم دیگه. پس وقتی که از دید بعد روحانی نگاه میکنیم، این رو هم باید تشخیص بدیم. اینا همونطور گفتم، کلمه قضاوت چون کلمه بسیار سنگینیه و از بعدهای متفاوت میتونه اثرات متفاوت داشته باشه، باید توجه بکنیم که به تفسیر اون خیلی سریع نریم جلو، یعنی زیاد خیلی سریع تفسیر نکنیم. اول از بعد متفاوت نگاه بکنیم به این کلمه، به اون موقعیتی که حالا طرف داره قضاوت میکنه، من دارم قضاوت میکنم، تو داری قضاوت میکنی، یکی دیگر من قضاوت میکنه، برای چی قضاوت میکنه، حالا این قضاوت به محکومیت کشیده میشه، چرا محکوم میشیم، قضاوتون به خاطر کار اشتباهی من بوده، به خاطر یک حرکت زشت من بوده، به خاطر صحبت من بوده، به خاطر رفتار من دعوایی بوده، نمیدونم، هر دلیلی میتونه به قضاوت کشیده بشه، اما هر قضاوتی بستگی داره به چه محکومیتی کشیده میشه و اون محکومیت نتیجه کدوم عدالت، آیا عدالت رعایت شده و واقعا این داوری درست بوده یا نبوده، و حالا این از لحاظ سیستم قضایی داره عدالت میشه و محکومیت پیش میاد، یا اینکه نه، یک سیستم حالت فرهنگی و یک سیستم رابطه اجتماعی هست که ما اینو از روی کینه، من بالاخره انتقاممو میگیرم، پدرشو در میارم، این حقشه، این باید اینطوری بشه یا اون باید اونطوری بشه. این همه مثلا خیلی وقتا ما اصلا میبینیم افرادی رو که از دید ما انسانهای خوبی نیستن، وقتی اتفاق براشون میفته میگیم خدا دیدی چجوری حقشو کف دستش گذاشت. مثال دارم میزنم، یعنی ما خودمون هم میدوزیم، هم میبریم، هم از طرف خدا به جای خدا تشخیص میدیم که کی اشتباه کرده، بعدم با تازه تشخیص میدیم که ای با این اشتباه اتفاقیم که براش افتاده از طرف خدا افتاده. یعنی خیلی وقتا متاسفانه یک سری باورهای اشتباه ما رو کلن به یک مسیر اشتباه میبره و به خاطر همین هم است که امروزه معنی خیلی از واژه ها اشتباه جا افتاده تو جامعه. قضاوت نکن، آقا قضاوت همه میکنن، شما بخوای نخوای قضاوت میکنن، مثل واژه غیبت مثلا، خب غیبت همه میکنن. حالا اگه خواستید در مورد غیبت هم میتونیم بعدها صحبت بکنیم، ولی من میخوام از این کلمه استفاده بکنم، واژه غیبت. خب ببین، شما تحت هر شرایطی، هر جا که بری، اگه همراهی داشته باشی، در رابطه با چیزایی صحبت میکنی، در رابطه با کسایی صحبت میکنی، داری غیبت میکنی دیگه، وقتی پشت سر کسی صحبت کردن، این غیبت. اما غیبت، ما فقط منفیشو میدونیم غیبته، ولی شما برای کارهای درست انجام دادن باید در مورد مسائل صحبت بکنی، باید در مورد کسی صحبت بکنی، اتفاقایی که میفته، هر مهمونی، هر جایی، هر برخوردی، هر خیلی از تصمیم‌ها باید غیبت بشه که تصمیم گرفته بشه. اما غیبت به معنای منفی نه، باید در مورد دیگران صحبت بشه، تشخیص داده بشه، قضاوت بشه، میدونید، تا بتونه تصمیم درست گرفته بشه، تا یک رابطه درست، یک بیزنس معامله درست، یک ازدواج درست، یک انتخاب شغل، درس درست گرفته بشه. اینا همه، پس همیشه در مورد کسی صحبت کردن به عنوان منفی غیبت بد نیست. خیلی وقتا غیبت ها خوبه. میدونی؟ پس واژه ها وقتی اشتباه جا میفته توی جامعه دیگه ما کلن متاسفانه اشتباه استفادهش میکنیم و روی رابطه ها اثر خیلی منفی میذاره. پس یادمون باشه ما قضاوت میکنیم بخوایم و نخوایم، ولی اجازه ندیم قضاوت ما به محکومیت کشیده بشه، بخوایم کسی رو محکوم بکنیم و سعی کنیم با فیض باشیم، حتی اگر که اختیار داریم، حتی اگر توانایی محکوم کردن داریم، مثل یک برادر بزرگتر برای برادر کوچکتر، مثل یک پدر برای اعضای خانواده‌اش، مثل یک به هر حال یک مدیر یک سازمان، کارخونه، شرکت هستیم، یک امپلویر، یک کارگرمون اشتباه میکنه، خیلی سریع داوری نکنیم، اونو سعی کنیم با فیض رفتار بکنیم، فرصت مجدد بدیم. خیلی مهمه که قلب ما قلب پدر باشه، قلب خدا باشه و بیشتر سعی کنیم با فیض خدا هم آشنا بشیم، همزمان که با داوری، با قضاوت و عدالت خدا آشنا هستیم. این خواستم بگم. پس خیلی مهمه که ما ببینیم وقتی که یک شعبه قضایی یک جای دادگاهی داره یک دزدی رو یا یک کسی رو محکوم میکنه، اصلا اون ربطی به کینه دیگه نداره. سعی کنیم هر چیزی رو جای خودش به جای خودش نگاه بکنیم تا تشخیصمون درست باشه و کلمات رو بهتر بفهمیم تا در روابطمون بتونیم برای کارهای درست استفاده بکنیم.
متشکرم برادر فهیم عزیز. بله، غیبت هم موضوع مهمیه و بسیار چالش برانگیز. تلاش میکنیم یک برنامه در باب مسئله غیبت خصوصا از نگاه کتاب مقدس بسازیم. خب و اما سوال بعدی من، خیلی وقتها شاید قضاوت دیگران بسیار راحت به نظر برسه و همه ما در موقعیت‌های مختلف خیلی سریع و راحت دیگران رو قضاوت می‌کنیم. اما واقعیت اینه که رابطه احساسی و همینطور هیجانات ما مانع قضاوت عادلانه میشن. ما نمیتونیم کسانی رو که دوستشون داریم و همینطور کسانی رو که ازشون خشمگین و آزرده خاطر هستیم عادلانه قضاوت کنیم. حتی نمیتونیم خودمون رو عادلانه قضاوت کنیم. مثلا در امثال باب 21 آیه 2 میخونیم که تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است، اما انگیزه ها را خداوند میبیند. لطفاً در این مورد برامون صحبت کنید.
خب ببینید، اینجا هست که ما میتونم خیلی از این سوال شما استفاده مثبت بکنم و فرق بین یک ایماندار واقعی که تولد تازه داره و توسط روح خدا هدایت میشه با کسی که یک انسان دنیوی، آدم خوبی هم هست، آدم بدی نیست، ولی در بعضی مواقع نمیتونه عدالت رو رعایت بکنه به خاطر ضعف احساسات، حالا در رابطه با فرزند، همسر، اعضای خانواده، یا به قولی معروف پارتی بازی کردن. خیلی چیزا هست که ما میبینیم که در این مواقع عدالت رعایت نمیشه، قضاوت میشه ولی عدالت رعایت نمیشه. و اینکه من میخوام از این فرصت استفاده بکنم یک داستان رو تعریف بکنم که اصلا ما مسیح رو من در اینجا در عدالت خدا میخوام توضیح بدم که مسیح کی هست، چی هست و پدر آسمانی چیه. چرا ما میگیم که پدر آسمانی فرزند خودش رو داد تا عدالت رعایت بشه و فیض به وجود بیاد؟ در یک روستایی، این یک مثال دیگه ها، در یک روستایی، یک شهرک کوچیکی، خب اونجا هم سیستم قضایی بوده و یک قاضی بوده که همه میشناختن این قاضی رو و بسیار قاضی سختگیری بوده، بسیار سختگیر بوده و عدالت باید رعایت میشده. به خاطری که عدالت رو رعایت میکرده میگفتن سختگیره. همونطور که ما در عهد عتیق یک عدالتی هست که عدالت درسته، یعنی عدالت رعایت میشه اگه ما طبق عهد عتیق بریم جلو، به خاطر همین خیلی ها این رو سختگیری میدونن، ولی عدالت درست سختگیری نیست بلکه حفاظته. حالا اینو گفتم، در این روستا این قاضی به خاطر که عدالت رو رعایت میکرده میگفتن خیلی سختگیره. زمانی میشه که ایشون یکی از فرزنداش که بزرگ بوده در همون شهرک کوچیک یک اشتباهی میکنه که این اشتباه باید جوابگو باشه و باید زیر عدالت قرار بگیره و باید به شعبه قضایی داده بشه و باید محکوم بشه. خب کسانی که میشناختن این قاضی رو و پسرش رو میشناختن، به خصوص اطرافی ها و یک سری کارکنای دادگاه و به حال آشنایان، چون اونجا شهرک کوچیکی بوده آشنا بودن، همه میشناختن همدیگر رو، میگن که او این قاضی حالا پسر خودش زیر دستش قرار میگیره. ببینیم حالا اینجا چجوری عدالت رعایت میکنه، میدونی؟ یعنی اینجا همه کنجکاو میشن که این عدالت الان اینجا چجوری رعایت میشه، پسرش رو محکوم میکنه یا نمیکنه. زمان دادگاه میرسه و همه جمع میشن و خلاص یه سری نشستن دادگاه و فیلم بردار میاد و اینا میخوان، اینه دیگه براشون خیلی مهم بوده. قاضی نگاه میکنه میبینه که اون گناهی که پسرش کرده سزاوار اینه که 80 ضربه شلاق بخوره مثلا. خب همه باید میبینن که حالا این چه توجیهی میکنه، چون معمولا آدم ها وقتی برای خودشون اتفاق میفته عدالت رعایت نمیخوان بکنن، توجیه میکنن. اگه برای کسی دیگه باشه میخوان عدالت رعایت بشه. مثلا شما داری با ماشین تون میری، خودت مشکلی نداری، دوست داری پلیس نبینتت، ولی یکی بغلت رد بشه بره، میگه کاش کی پلیس بود الان اون میگرفت. میدونی میخواد برای اون عدالت رعایت بشه. همه اینجا ممکن منتظر بودن که قاضی چه تصمیم میگیره. قاضی میبینه که اوکی، طبق قانون مدنی و اساسی و بالاخره اون چیزی که بوده و کتاب و اینا، ماده فلان، این شخص باید 80 ضرب شلاق بخوره، پسرش هم هست. قاضی میمیسه که 80 ضرب شلاق باید خورده بشه. هم میگن عجب قاضیه، عجب عدالت رعایت کرد، برای پسر خودش هم مثلا هم عادله، ولی رحمش کجاست؟ بعد از اینکه حکم رو مینویسه و حکم صادر میشه، حالا برای اجرای احکام، برای حالا محکوم کردن، ببین اینجا یه اتفاق افتاد، یه عدالت، یک قضاوت شد، حالا اجرای احکام میشه محکوم کردن. این از دل قضاوت بیرون میاد، قسمت دوم عدالته که قاضی میاد چیکار میکنه؟ اون شنل، اون عبای قضاوت رو در میاره، میاد جای پسرش، میگه حالا من عدالت رو رعایت کردم، 80 ضرب شلاق رو بزنید، ولی به جای پسرم به من بزنید. در این حال هم فیض داره در برابر فرزندش، هم عدالت داره. اینجا پدر آسمانی اینقدر ما رو دوست داره، عدالت رو گذاشته که هر کسی گناه بکنه باید محکوم بشه، هر کسی گناه بکنه باید سزای گناهش داده بشه. خدا عادله، شما هرچی بکاری همون درو میکنی. اما اینجا میاد پسر خودش رو، تنها فرزند یگانه خودش رو میده، قربانی میکنه تا هر کی به او ایمان بیاره محکوم نشه، زیر عدالت قرار نگیره، بلکه زیر فیض قرار بگیره تا زندگی جاودانه پیدا کنه. اینجا خداوند خودش فرزندش رو قربانی گناه میکنه. چرا؟ چون انسانها رو دوست داره، انسان رو با عشق آفریده، انسان رو شریک زندگی خودش آفریده، انسان رو آفرید تا با خدا در یک باغ با هم زندگی بکنن، در این دنیا هم سفر و هم قدم بشن، هم سخن بشن. حتی انسان از فرشته ها بالاتر بود جایگاش. خدا انسان رو برای بندگی نیافرید، برای رفاقت آفرید. اما انسان نفهمید، اشتباه کرد. خدا هم فهمید که اشتباه کرده، ولی اومد در کنار این عدالتی که باید رعایت بشه، خدا عادله، فیضش رو هم گذاشت، گفت حالا پسر خودم رو محکوم میکنم به جای شما، به شرطی که به او ایمان بیارید و زندگیتون رو عوض بکنید. این فرصت هست، توبه بکنید. پس این خواستم بگم که اینجا قضاوتی که هم عدالت شد، قضاوت شد، رعایت شد، به محکومیت کشیده شد، حکم داده شد، ولی اون حکم رو خود قاضی برداشت روی خودش که عدالت رعایت بشه، فیض رو هم نشون داد. این یکی از داستانه بود که فکر کردم شاید بشه توی این درک روحانی بیشتر به همون کمک بکنه تا آگاه بشیم در رابطه با این مسئله. پس باز هم میگم کلمه قضاوت کلمه سنگینیه. معمولا قضاوت رو در داوری و محکومیت میبینن، تفسیرها متفاوت هستش، ولی شما اگه حتی فکر کنم روی اینترنت هم بزنید قضاوت، به شما کلمه داوری و محکومیت و این بیشتر چند تا کلمه بیشتر نمیده، چون همه اینها بسیار غنی هستن، بسیار سنگین هستن و نتایج متفاوتی دارن، تفسیرهای متفاوتی میشه گرفت. اما افسوسیان باب 6 پولس رسول بسیار زیبا میگه، میگه کمربند عدالت رو ببند. یک ایماندار باید کمربند عدالت رو ببنده و این نشونه این هست که شما اگر که مثلا من وقتی یکی میاد پیشم، بچه هم مثلا میاد میگه بابا این اتفاق بازم افتاده، مثلا این فلان این کاری کرد، میگم خب صحبت کن. وقتی میبینم داره همش داره گناه اون شخصو میگه، این کاری که این کار، میگم خب تو چه سهمی داشتی؟ من نمیشه که دعوا بین یک نفر یک نفره نمیشه، حتما باید یک نفر دیگه هم دفاع بکنه که دعوا بشه، میدونی، دعوا بکنه که دعوا بشه. پس بنابراین معلوم میشه که افراد دارن واقعا عادلانه صحبت میکنن و این حکمت خدا به ما میده و این تشخیص به ما میده، ولی خب ما میتونیم حالا محکوم بکنیم اگه جایگاهی داشته باشیم که توانایی محکوم، حق محکوم داشته باشیم، یا ما میتونیم فیض هم داشته باشیم که عدالت رعایت بشه.
بسیار متشکرم برادر فهیم عزیز، از سخنان ارزشمندتون مثل همیشه برکت گرفتم و امید که برای شنوندگان ما هم به همین اندازه مایه برکت بوده. لطفاً سخن پایانی رو با شنوندگان ما بفرمایید.
خب عزیزان، این سخنان پایانی که نداره، اما به هر حال بذارید اینجا این مسئله رو ما جمعش بکنیم و با این نتیجه از این مطلب بیرون بیایم که یادمون باشه اگه قضاوت هم میخوایم بکنیم عادل باشیم، در ضمن محکوم نکنیم و به قول انگلیسی ها کاندم نکنیم، افرادو به محکومیت نذاریم بکشیده بشه. فیض خیلی مهمه در زندگی داشته باشیم، چرا که اگر که کلام مقدس در لوقا باب 6 آیه 37 میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، محکوم نکنید تا محکوم نشوید، ببخشایید تا بخشوده شوید. پس من میخوام با این جمله تموم بکنم که پر فیض باشید. پدر شما، پدر آسمانی شما پر از فیضه. پر فیض باشید همزمان که عادل باشیم. در عدالت فیض رنگ بسیار متفاوتی داره، بخشش رنگ متفاوتی داره. خیلی وقتا ما با پارتی بازی یه چیزی رو میبخشیم، یا به قولی معروف از کیسه خلیفه میبخشیم. یادمون باشه اگه میخوایم پر فیض باشیم باید از کیسه خودمون ببخشیم، و کسی که عادله فیض پر فیض هم خواهد بود. اینا هر دو عطایایی هست که خدا به ما میده، توانایی هست که خدا به ما میده. پس به امید فیض و عدالتی که اول در کشور ما رعایت بشه خیلی نیاز هست، و همینطور در این دنیایی که توش زندگی میکنیم. امیدوارم که شاد و پیروز باشید. یادتون باشه عزیزان، خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور. تا هفته آینده با یک موضوع جدید، خدا نگهدار.
جلال بر نامت ای سیاد دلهای پریشان، تسلی بخش محرومان و هم یار ضعیفان. جلال بر نامت ای سیاد دلهای پریشان، تسلی بخش محرومان و هم یار ضعیف. و جلال بر نامت ای خورشید تابان درخشان، توی آرامی دل، قوت جان، نور ایمان. جلال بر نامت ای ستایش بر خدایی که جفا دید و وفا کرد، جهان را از گناه پاک و از غم رها کرد. جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشان، تسلی بخش
دوستان و همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. خداوند را شکرگزاریم به خاطر همراهی پربرکت و پرمهر شما با رادیو آوای مهر. برنامه‌های ما رو علاوه بر موج FM ردیف 102.6 در روزهای شنبه ساعت 9 صبح میتونید در وبسایت رادیو آوای مهر به آدرس avayemehr.org و همینطور در کانال یوتیوب رادیو آوای مهر هم دنبال کنید. اگر مایل به پخش شهادت‌های ایمانی خودتون هستید، برامون پیام بفرستید و همچنین ما مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. تا هفته آینده شما رو به آغوش پرمهر خداوند مهر و دوستی و راستی عیسی مسیح می‌سپارم.
آمن کسی رو میابان تا یرکی هیسوس ندوره این سماج یه وای درنیت نه نگم خود